أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که فرمایش مرحوم شیخ در واجب مشروط که فرمود بازگشت واجب مشروط به واجب معلق هست، یعنی وجوب فعلی است، واجب استقبالی است، چون حقیقت وجوب تعلق اراده مولا به فعل عبد هست که به مجرد صدور خطاب مولا به نحو واجب مشروط، مثل این که بگوید انجا اکزیدون فاکرم ها، کشف می کنیم تعلق اراده مولا را به اکرام زید علی تقدیر مجیئه. پس وجوب فعلی است. ما عرض کردیم این بیان به نظر ما ناقص هست. اگر ما مفاد خطاب امر را اعتباری ندانیم، بلکه صرفاً ابراز اراده مولا بدانیم، فرمایش مرحوم شیخ تکمیل میشه و استظهار ما هم همینه که خطاب امر مفادش ابراز اراده مولا هست و متضمن اعتبار بعث نحو الفعل یا اعتبار اشتغال ذمه مکلف به فعل نیست، چون اعتبار یعنی فرض و تقدیر و ادعا که چیزی که موجود نیست ادعا کنیم موجود است، در حالی که در خطاب امر وجدانن هیچ نوع اعتباری نیست. مولا با این خطاب امر متصدی می شود برای تحصیل غرضش، غرضش تعلق می گیرد به فعلی از عبد، حال می تواند با ترغیب عملی متصدی تحصیل غرضش بشم، می تواند با ترغیب قولی به نحو استدعا و التماس متصدی تحصیل غرضش بشود، و می تواند هم به نحو انشاء امر متصدی تحصیل غرضش بشود. با این خطاب امر به صدد تحصیل غرضش هست، به صدد این است که مکلف را تحریک بکند به انجام فعل تا غرض مولا حاصل بشه. هیچ نیازی به اعتبار و ادعاء ما لیس بموجود انه موجودان نیست، و لذا ابراز اراده مولا مقارن با صدور خطاب انجا اک زیدون فاکرمه محقق می شود. الان اراده مولا هست به اکرام زید علی تقدیر مجیه، و همین الان هم ابراز کرد اراده خود را، مرادش اکرام زید علی تقدیر مجیه هست و عقل و عقلا مقید نمی کنن این خطاب را به قدرت در ظرف امتثال. اگر الان قدرت دارد این مکلف و تمکن از حفظ قدرت دارد تا ظرف امتثال، این خطاب شامل او می شود. اما اگر گفتیم مثل مرحوم آقای خویی و بزرگانی دیگر که مفاد خطاب امر اعتبار است، حال یا اعتبار بعث نحو الفعل، اعتبار وجوب و لابدیت فعل، یا اعتبار اشتغال ذمه مکلف به فعل، ظاهر خطاب ان جاءک زید فاکرمه این هست که بعد از مجیء زید این اعتبار ظرفش محقق می شود، این بعث اعتباری یا این اشتغال ذمه به اکرام زید بعد از مجیء زید محقق می شود. و چون گفته می شود کما این که مرحوم آزمی بیان کردند که خطاب تکلیف مقید است به قدرت بر انجام، اون لحظه‌ای که شما عاجز بشوید ولو با سوء اختیار از امتثال، تکلیف ثابت است. حتی مشهور فرمودن توسط در دار مقصوبه که مضطر می شود مکلف به خروج که مصداق غصب زائد است، نهی از غصب ساقط شده است و مبغوضیت این غصب به خاطر نهی سابق است، چون دیگر قادر نیستید شما بر اجتناب از این مقدار از غصب، که از زمانی که میخواهید خارج بشوید تا اون لحظه‌ای که خارج میشوید چند دقیقه طول میکشد، این چند دقیقه غصبی است که شما مضطر به انجام آن هستید، نمیتوانید آن را ترک کنید، نهی آن ثابت است، عقاب می شوید به خاطر نهی سابق. خب در مثال انجا اک زیدون فیجب علیک اکرامه، وجوب بعد از مجیء زید می آید، اگر از زمانی که زید آمد من دیگر قادر بر اکرام او نبودم، پس وجوب از من ثابت است و هیچگاه این خطاب شامل من نشده است، چون قبل از مجیء زید که خطاب وجوب فعلی نبود، بعد از مجیء زید هم که من عاجزم از اکرام او، وقتی خطاب شامل من نشد، ما از کجا کشف کنیم اراده مولا را به طور مطلق که ما باید اکرام کنیم زید را علی تقدیر مجیئه؟ شاید اراده مولا این است که اگر در ظرف مجیء زید قادر بر اکرام او باشید، اکرام کنید او را. و خود مرحوم شیخ فرموده است که اگر قدرت در ظرف امتثال اخذ بشود در خطاب، هیچ الزامی نیست که شما حفظ کنید مقدمات مفوته را، حفظ کنید قدرت خودتان را، چون قدرت در ظرف امتثال عقص شده است در موضوع خطاب. اراده دارد مولا اکرام زید را، اما در فرضی که در ظرف مجیء زید قدرت بر اکرام او داشته باشید، همونطور که مجیع زید لازم و تحصیل نیست، قدرت در ظرف امتصال هم اگر قید باشد برای مراد مولا لازم و تحصیل نیست. در جواب از این مطلب وجوهی ممکنه ذکر بشه. وجه اول وجهی بود که امام قدس سر رو فرمودن که واجب مشروط را ما میپذیریم، وجوب فعلی نیست مگر بعد از تحقق شرط، اما حفظ قدرت عند العقلا لازم است بر این مکلف. عقلا احتجاج میکنن بر این مکلف که بعد از این که مولا گفت انجا اگر زیدون فاکرم ها قدرت داشت بر این که مقدمات اکرام او را فراهم کند، اما این کار را نکرد، گذاشت زید آمد دیگر قادر بر اکرام او نبود. میگوین چرا تحصیل مقدمات نکردی؟ قدر متعقن این است که در فرض علم به مجیء زید در مستقبل عقلا احتجاج می کنند بر این مکلف، اما در فرض شک عقلا احتجاج نمی کنند. این فرمایش امام باید تحلیل بشه. ایشان معتقد است که قدرت شرط تنجز تکلیف و الا خطاب تکلیف شامل عاجز هم می شود، ولی طبق نظر ایشان اصلا خطاب واجب مشروط ولو من تعجیز نفس بکنم خودم را از آن شامل من می شود. وقتی زید آمد خطاب انجا که زیدون فکرمو شامل من می شود، وقتی شامل من شد حکم به تنجز این خطاب که حکم عقل و عقلا است طبعا همین طور است که ایشان فرمودند، در صورتی که قبل از مجیء زید امکان تحصیل مقدمات باشد عقلا منجز می دانند این خطاب را. اما این مبنا را ما قبول نداریم. مشهور می گویند قدرت شرط تکلیف هست، هم به خاطر مقید لفظی منفصل لا یکلف الله نفسا الا وسعها رفع عن امتی ما لا یطیقون، که ایشان در بحث خطابات قانونیه هیچ توجهی به این خطاب مقید لفظی منفصل نکردن، صرفا گفتن که استهجان ندارد خطاب قانونی شامل عاجز هم بشود و لذا شامل عاجز می شود و تکلیف در حق عاجز ثابت است، فقط منجز بر اونیست. آقا هیرم از نظر عقلا مشکلی نباشد خطاب شامل عاجز بشود، مقید لفظی منفصل را چه می کنید؟ وانگهی انصاف این هست که خطاب تکلیف منصرف است از عاجز، همونطور که مرحوم نائینی فرمود و بزرگانی مثل آی سیستانی و آی سر پذیرفتند، ظاهر خطاب تکلیف بحث مکلف است، بداعی تحریک او، تحریک کسی که امکان تحرک ندارد، بحث کسی که امکان انبعاث ندارد، این خلاف متفاهم عرفی است. اگر مولا بگوید فردا شب همه بروید برای استهلال، آیا انصراف ندارد از انسان‌های نابینا؟ بحث قبح نیست، بحث انصراف است. اگر مولا بگوید فردا همه بروید پیاده روی، از شخص فلج و فاقد رجل منصرف نیست؟ قطعا منصرف است. ولذا این مبنای امام تمام نیست. به هر حال ایشان قدرت را شرط تنجز تکلیف می دانند و در اینجا هم احتجاج کردن به سیره عقلا و احتجاج بر عبدی که تحصیل مقدمات مفوته نکرده است. ممکن است بگوییم حاکم بر تنجیز عقل و عقلا هستند و لذا ایشان اینگونه استدلال کردند. پس این وجه به نظر ما چون ایشان اختیار کرد خطاب تکلیف شامل عاجز می شود و ما این مبنا را قبول نداریم، قابل مناقشه است. وجه دوم این است که بگوییم دلیل بر عدم شمول خطاب تکلیف نسبت به عاجز یا انصراف است و یا مقید لفظی منفصل است، مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و هر دو شامل این مورد که خطاب مولا متوجه مکلف است ولو به نحو واجب مشروط، و مکلف می داند اگر تحصیل مقدمات نکند در ظرف تحقق شرط در آینده متمکن از اداء واجب نخواهد بود. در اینجا نه خطاب انصراف دارد از این شخص و نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها شامل او می شود، چون لسان لا یکلف الله نفسا الا وسعها لسان امتنان، خدا به کلفت نمی اندازد هیچ کس را مگر به اندازه توانش. اگر این شخص که توان داشت قبل از مجیء زید مقدمات اکرام او را فراهم نکند ولی فراهم نکرد، زید آمد دیگر قادر بر اکرام او نیست، بخواهد تمسک کند به لا یکلف الله نفسا الا وسعها عرف نمیپذیرد. میگوید معلوم نیست این خطاب شامل شما بشود، شما در توانت بود که حفظ کنی قدرتت را بر اکرام زید با تحصیل مقدمات آن. راجع به انصراف خطاب تکلیف هم به نظر ما همونطور که در ازوا در همون بحث اضطرار به سوء اختیار مطرح کردن، وجهی نمیبینیم برای انصراف خطاب تکلیف از تعجیز نفس به سوء اختیار. خطاب مطلق چه انصرافی دارد؟ شامل همون کسی که داخل در مکان مغصوب شد، مضطر است چند دقیقه مرتکب غصب بشود، چه بخواهد همون جا بماند چه بخواهد بیرون بیاید، حداقل دو دقیقه باید مرتکب غصب بشود. چرا خطاب از او منصرف است؟ خطاب یحرم الغصب از اول شامل او می شد، الان هم می شود. کافیست در شمول خطاب بس امکان تحریک فی الجمله. خب امکان تحریک این شخص بود بر اجتناب از این قصد ولو به این که داخل این مکان نشود. در مانحنفی هم امکان تحریک این مکلف به اکرام زید علی تقدیر مجیعه بود به این که قبلا مقدمات اکرام را فراهم کند. اگر اصرار بکنید بر همین مطلب که به هر حال این شخص فعلا عاجز است. شمول خطاب بسط به داعی تحریک یا از او منصرف است کما علیه البحوث، یا شمول آن نسبت به او لغو است کما علیه سید الخویی. منتقل میشیم به وجه سوم. وجه سوم چیست؟ میگوییم در غالب خطابات عرفیه قدرت شرط استیفاء ملاک و غرض هست، نه شرط اتصاف به ملاک و غرض. شخص عاجز ازش فوت میشه ملاک و غرض، منتها معذوره. و این منشأ یک ظهور عرفی میشه در خطاب، در این که اگر شما حفظ قدرت نکنی، مثلا بر اکرام زید در وقت مجیعش مقدمات اکرام رو فراهم نکرده باشی، عاجز بشی از اکرام زید، ملاک اکرام زید از تو فوت میشود، غرض مولا تفوید میشود. اگر این ظهور را بپذیرید که این را ما توضیح خواهیم داد، خود مرحوم آلخویی پذیرفت که کشف بکنیم از خارج که قدرت شرط استیفاء ملاک است، ما قبول داریم که حفظ مقدمات مفوته واجب خواهد بود. ولذا ایشان در وجوب تعلم فرمود، ما وجوب تعلم رو قبل از دخول وقت قبول داریم، ولو اگر الان تعلم نکنید در داخل وقت عاجز خواهید بود از امتثال واجب. اینجا دلیل داریم، هل لا تعلمت حتی تعمل، دلیل ماست بر این که قدرت ناشیه از تعلم شرط استیفاء ملاک است. اما اینجا فرمودن چون دلیل نداریم میگوییم شاید قدرت شرط اتصاف به ملاک باشد. میگوییم ما یک ظهور عرفی رو ادعا می کنیم، دلیل بر این که قدرت مطلقا، مگر در خود خطاب شرعی بگوین اذا قدرت، و الا اگر در خود خطاب شرعی نگوین اذا قدرت، ظاهر این است که قدرت شرط استیفاء ملاک است. این ظهور غرض مولا، غرض مولا اگر مولایی غرضش به انقاض فرزندش هست و عاجز است از انقاض فرزند او، غرض مولا تفوید می شود و مولا تأسف می خورد، چرا این عبد من نمی توانست فرزند مرا نجات بدهد از غرق شدن. این یعنی قدرت شرط استیفاء غرض مولاست، ولو بالفعل مولا می داند که عبدش عاجز است و او را عقاب نمی کند، حتی توجیه خطاب انقذ ابنی به او نمی کند، اما قدرت شرط استیفاء ملاک و غرض مولاست. اما این باید با ظهور کشف بشود، این را قبول داریم. ما ادعای یک ظهور عرفی می کنیم، این ظهور التزامی اصل خطاب تکلیف است که مشروط به قدرت در لسان خطاب نیست. شاهد بر این ظهور چیست؟ مولا و عبدش گفته است که اذا کان بین یدیک ما اون فتوضع، توضع بالماء، وضوء با آب برای شما ممکن است. یک شخصی می آید می گوید حق نداری نزدیک این آب بشوی، آب مباح است. یک شخصی می گوید من نمی گذارم بیایی از این آب وضوء بگیری، من نمی گذارم نماز بخوانی. بزرگان ما فرمودن این شخص مرتکب حرام شده است، تسبیب کرده است، از اوزه انها تسبیب الجاء به ارتکاب حرام یا ترک واجب است. چرا تسبیب کردی به ترک واجب یا ارتکاب حرام؟ خب این شخص میگوید چه اشکالی دارد، من شرط وجوب را از این شخص برداشتم. برود خدا را شکر کند که من کاری کردم بر او واجب نشد وضوء، بر او واجب نشد نماز، راحت میگیرد میخوابد. نگویید که این شخص عقاب میشود به خاطر ایزاء مؤمن، نه خیر، اون مؤمن هم ته دلش خوشحال است که الحمدلله یک مانعی پیدا شد از قدرت ما بر وضوء و نماز، تکلیف ساقط شد، خدا پدر این شخص را بیامرزد که تکلیف ما را ساقط کرد، اصلا ایزا نشد. اما خدا نمی بخشد طبق نظر مشهور و شاید مجمع علیه بین فقها این است که این شخص که مانع شد از انجام واجب یا اجبار کرد این شخص را به ارتکاب حرام، عقاب می شود. چرا؟ چون سبب فوت غرض مولا شد. اگر اکراه بکند شخصی دیگری را بر گناه، تکلیف او ساقط است دیگر. اکراه می کند شخصی را بر زنا، نعوذ بالله، بر گناهی دیگر، این مکره که تهدید به قتل شده است تکلیفش ساقط است. آیا این مکره عقاب نمی شود بر اکراه بر حرام؟ قطعا عقاب می شود. فتوای فقهای ما هم این است، چون این عناوین ثانویه مثل عجز، اکراه، اضطرار، اینها مانع از فعلیت غرض مولا نیست، مانع از استیفاء غرض مولاست. این یک ظهور عرفی است و فقها هم به این ملتزم شدن. ما حرفمون اینه، این ظهور اصل خطاب تکلیف است که در لسانش مشروط به قدرت نیست. ما مثال میزدیم، میگفتیم یک وقت شما اکراه میکنید یک شخصی را بر تصرف در این آب حوض مردم، باید از این آب وضو بگیری و الا تو را زندان میبرد. او هم وضو میگیرد با اون آب، وضوش هم صحیح است، نهی او ساقط است، اما شما را عقاب میکنند. چرا اکراه کردید بر قصد؟ ولی اگر مالک بگوید هر کس عذری دارد در تصرف در ملک ما، من راضیم، اما باید یک عذری داشته باشد، بهانه‌ای، یعنی عذری داشته باشد. این مکره مشکلی ندارد، کار حرامی نکرده است، با این اکراهش که متضمن ایزاء مؤمن هم نیست، چون اون مکره از خدا میخواهد، که همچون اکراهی انجام بشود راحت بشود از فحص از آب در مکانهای دوردست. میخواهن این مکره رو عقاب بکنن، میگوید چرا مرا عقاب میکنی؟ میگوین تو اکراه کردی بر قصد؟ میگوید نه خیر، من در فرض اکراه هم دیگر غصبی محقق نمی شود چون مالک راضی است، فقط شرط رضایت مالک این است که این متصرف یک عذری داشته باشد که من این عذر او را محقق کردم، مشکلی ندارد. یا در مثال حج مستطیع، اگر شخصی مانع خیر بشود، فردی میخواهد به شما حج بس کند، او رأیش را بزند، کار حرامی نکرده است، شرط وجوب را از شما ساقط کرد، چون استطاعت برایت دلیلی نداریم شرط استیفاء ملاک باشد، چون در خود خطاب آمده است ان استطعت فحجه، و این شخص مانع خیر شد، مانع استطاعت شما شد، کار حرامی نکرده است. اما اگر او را بعد از حصول استطاعت مالیه من می کند از رفتن، تهدید می کند نباید بروی، اون بحث دیگری است، اون به خاطر اکراه این شخص او از استطاعت نمی افتد، وجوب حج از او ساقط می شود، ممکن است اینجور بگوییم، و الا استطاعت رو روایت تفسیر کردن به وجدان زاد و راهله. حالا اگر بگیم اکراه این شخص رافع وجوب حج است، اما استطاعتی که تفسیر شده است به وجدان زاد و راهله که از بین نمی رود، خب اینجا بله این مکره گناه کرده است. و الا چرا اگر این شخص مانع استطاعت مالی شما بشود عقاب نمی شود، چون استطاعت مالی در خطاب حج به عنوان شرط وجوب عرض شده است. این ظهور عرفی دارد در این که اگر در خطاب قدرت عقص بشه ممکن این شرط اتصاف به ملاک باشه، ولی اگر قدرت عقص نشه این ظهور عرفیش اینه که شرط استیفاء ملاکه، و این ظهور التزامی اصل خطاب است، ولو نسبت به این فرض از اطلاق خطاب ساقط شده باشد و شامل عاجز بالفعل نشود. پس ما اگر گفتیم خطاب امر ابراز الاراده است که نیاز به این وجوه نداریم، همون اراده فعلیه مولا که در هنگام صدور خطاب انجاء زیدون فکر ما است همراه شده است با ابراز اراده، تکلیف فعلی شده است از زمان صدور خطاب، ولو مکلفون به اکرام زیدن علی تقدیر مجیه است. اما بنابر این که خطاب تکلیف متضمن بعث اعتباری است و این بعث اعتباری بعد از تحقق شرط ظاهر خطاب این است که فعلی می شود، ما با یکی از این سه وجه که عرض شد، یا سیره عقلائیه که امام فرمود، یا انصراف دلیل اشتراط قدرت از مقام که قدرت فی الجمله داریم بحث حفظ آن است، و یا ظهور خطاب در این که قدرت شرط استیفاء ملاک است تحصیل مقدمات مفوته لازم می شود، بلکه ممکن است کسی بگوید متفاهم عرفی از خطاب انجاء که زیدون فاکرمه ولو متضمن بحث اعتباری باشد، این است که بحث فعلی است مبعوث الی تعلیقی است. یعنی عرف فرقی بین اکرم زیدن عند مجیئه با انجا اک زیدن فاکرمه نمی فهمد، احساس نمی کند که در اکرم زیدن عند مجیئه وجوب اکرام فعلی است، عند مجیئه قید اتفاقی واجب است. ولیکن انجا اک زیدن فاکرمه، اینجا نخیر، مجیء زید شرط تحقق بعث اعتباری به اکرام اوست. عرف از این دو خطاب یک مطلب را می فهمد و شیخ هم ادعاش این است، مرحوم شیخ ادعاش این است که عرف یک مطلب می فهمد از این دو خطاب، فرقی بین اکرم زیدن عند مجیئه با انجا اک زیدن فاکرمه نمی فهمد، که انصافا مطلب درستی هست. قبل از این که این بحث واجب مشروط رو تمام کنیم و وارد بحث واجب معلق بشویم ان شاء الله، دو مطلب هست که عرض می کنیم. یک مطلب که ان شاء الله باید دنبال بکنیم اینه که در فرض شک در این که اگر مقدمات را من الان فراهم نکنم بعدن نمیتوانم فراهم کنم، اگر من شب نان نخرم، نان و پنیر نخرم، شاید فردا بعد از مجیء زید نتوانم نان و پنیر بخرم، اینجا هم عقل حکم لزوم تحصیل این مقدمات میکنم. من شک دارم آیا اگر دیر وقت بخوابم برای نماز صبح بیدار میشوم یا نمیشوم، باید ساعت کوک بکنم؟ در فرض علم به این که بخوابم بیدار نمیشم، خب آقای خویی فرمود، آقای سیستانی فرمود بخواب نوش جانت، دعا کن به این فتوای ما که راحتت کردیم، تحصیل مقدمات مفوته قبل از تحقق شرط وجوب لازم نیست. مرحوم شیخ فرمودن حق نداری بخوابی، چون این واجب مشروط بازگشتش به واجب معلقه، الان وجوب داری که نماز صبح بعد از اذان صبح بخوانی، تعجیز نفس نکن، مستحق عقابی. حالا اگر شک داشته باشی، شاید خواب بمونم، شاید خواب نمونم، این حالا یا گمان دارید که خواب میمونید به حد علم نرسه، حکم چیه؟ این دو باید دنبال کنیم. و بحث دوم که باید دنبال کنیم اینه که میرزای شیرازی طبق نقل محقق ناینی فرموده بابا مرحوم شیخ چند تا مبنا داره از مسلمات مبانی شیخه که با ارجاع واجب مشروط به واجب معلق سازگار نیست، معلوم میشه که این نسبت به شیخ درست نیست که ایشان واجب مشروط را منکر شده است. ببینیم اون چند تا مبنا که با این مبنای ارجاع واجب مشروط به واجب معلق نمی سازد چیست و آیا قابل حل هست این تنافی بین مبانی مرحوم شیخ یا قابل حل نیست. انشاءالله فردا دنبال می کنیم. والحمدلله رب العالمین.